شبتون بخیر دوستان عزیز، ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو سبا. امیدوارم هر کجا که هستین شب پاییزی خوب و آرومی رو سپری کنید. در این اصل شما دعوت میکنم شنونده برنامه به توان هفت باشید.
فیلم
گراف اکش متحرک از قبلی آدم
داستان
کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانی.
موسیقی اینجا هر صدایی هفت برابر شنیدنی تره. به توان هفت.
سلام، اینجا به توان هفته. واقعیت اینه کسایی در بزرگسالی حال خوبی دارن که دوران کودکی و حتی نوجوانی خوبی رو گذرونده باشن، دورانی که خیلی چیزها دست اونها نبوده ولی خاطراتش و حتی حرفایی که شنیدن یادشون مونده و بخشی از شخصیت اونها رو ساخته. خیلی ها از رو همین خاطرات حتی شغل خودشون رو هم انتخاب کردن، معلم شدن، پرستار، پلیس، مغازه‌دار و خیلی چیزهای دیگه. امروز قراره داستان‌ها از رویای کودکی بگیم. پرده اول، هواپیمای جادویی.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو، سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
بچه که بودیم مبین برادر بزرگم نقش ماسمالی کردن در خانواده رو بر عهده داشت. یعنی چی؟ یعنی اگه بابا و مامان دعواشون میشد و من و مهسا میترسیدیم، میگفت شوخی میکنن بابا. دعواشون که هی بالاتر میگرفت، میگفت همه پدر مادر ها اینجورین و کلی دوست تو مدرسه داره که هر روز از دعواهای پدر مادرشون تو مدرسه واسش تعریف میکنن. بابا و مامان که جدا شدن، بازم میگفت بهترین کار رو کردن، اصلا به فکر ما بودن که دوتا خونه داشته باشیم، هممون که تو یه خونه جا نمیشدیم که. حتی وقتی تولدمون رو یکی در میون یادشون میرفت یا یادشون میرفت جلسه های مدرسه رو بیان، باز یه چیزی بود که بگه. رسما مبین ما رو بزرگ کرد، با اینکه خودش 13-14 سالش بیشتر نبود. فکر نکنین یه داستان غمگین میخوام براتون بگم، نه. ما تا وقتی مبینو داشتیم همه چی خوب بود. بهترین خاطراتو برامون میساخت. بهترینش هم سفری بود که آخرای پاییز ما رو برد کیش. تنهایی رفتیم، بله. من، مهسا، مبین، ستایی. بدون اینکه کسی خبر داشت. با هواپیمام رفتیم. البته نه از اون سفرهایی که شما فکر میکنین. بابا قول داده بود ما رو ببره سفر، مامانم شهرستان خونه مادر بزرگ و خب هر دو کار داشتن، نمیشد. من و مهسام که کارمون شده بود با هر نمیشه و نمیتونم زدن زیر گریه. این وسط مبین بود که داشت دنبال یه راه حل میگشت. یه جورایی مامان و بابا خیالشون راحت بود که پسر بزرگشون کارشون رو یه جورایی ماسمالی میکنه با جمله یا اینکه مثلا تو برادر بزرگی درکت بیشتره و از این حرفا، مثلا بچه ها رو متوجه کن، درس بخونین حالا تا یه وقت دیگه و اینا. مبین بزرگی میکرد. این بارم دست به کار شد. گفت چند روزی تو پذیرایی جلو تلویزیون بخوابیم، تو اتاق نریم. چرا؟ چون میخواست غافلگیرمون کنه. هر رو بعد مدرسه با کلی کارتون میوه و کارتون چیپس و پفک میرفت تو اتاق و ساعتها مشغول بود. ما مسر کنجکاوی دیگه غر نمیزدیم، منتظر بودیم ببینیم چی کار میکنه. آخر هفته که مامان کشی که بیمارستان بود بهمون گفت اصلی لباس مرتب بپوشیم و بریم تو اتاق، ما هم همین کار کردیم. چیزی که میدیدیم باور نمیکردیم. با مقواهایی که از مغازه‌ها گرفته بود یه هواپیما درست کرده بود. نه حالا این خودش، ولی دو تا بال کج و کوله و یه سقف هم داشت با 3 تا صندلی. خودش هم کلاه خلبانی که بچگی از عمو کادو گرفته بود و گذاشته بود سرش و ما رو دعوت به پرواز کرد. 3 تایی نشستیم تو هواپیمای مقوایی و مبین عین خلبانا شروع کرد به پرواز. ما هم با خیالش رفتیم تو آسمون. کلی از کیش و جاهای دیدنیش گفت. بعدن فهمیدم تو اینترنت گشته بوده و یه سری اطلاعات جمع کرده. البته اینم متذکر شد که نمیتونه فرود بیاد چون ماسه های کیش یه خورده خیسن و ممکنه چرخای هواپیمای خیالیمون توش گیر کنه. ما هم با خیالش همراه بودیم. دست می‌زدیم و علکی می‌گفتیم داریم چه چیزایی می‌بینیم. حتی یه جایی ترمز دستی هواپیما رو کشید و هواپیما رو تو هوا نگه داشت و بهمون لقمه داد. یه لقمه بزرگ نون بربری که توش خیار و گردو هم بود. خوشمزه‌ترین لقمه‌ای که تا حالا خورده بودیم. بعد یه بوغی زد و گاز داد و دور جزیره کیش چرخید و برگشت تو اتاقمون. مطمئنم که اون شب خوشحال‌ترین بچه‌های شهر بودیم. بازم البته مبین ما رو با هواپیما جاهای مختلفی برد. هر وقت که یه ماجرایی تو خونه داشتیم دست ما رو میگرفت، در اتاق و رقمها و مشکلات میبست و ما رو میبرد یه جای دور تو دنیای خیالی خودمون. مبین برادر بزرگم برای ما همه کس بود و هست. الان ولی راستش من اونو مهسا رو میبرم مسافرت. خلبان شدم. شاید به خاطر اون روزا. همیشه هم یه جای ویژه برای برادر خواهرم تو هواپیمایی که میرونم دارم. کاش میشد به همه مسافرای هواپیما لقمه نون بربری و خیار و گردو بدم. کاش میشد مبین پشت فرمون هواپیما بشینه و ما رو ببره جاهایی که غم‌ها پشت در میموند و کیف پرواز هیچ وقت تکراری نمیشه.
سینه پرشورم و آواز رو گم کردم، بال و پر دارم ولی هر باز رو نده. انجام من در خانه آباد ما، کلید خانه آباد را گم کردم. چاروغم سر پای تندر بی اگر در باز باز، اما رفتن تک تاز را گم کردم. چشم در راهم نگاهم بیکران را آرزوست، حاصلم ما چشم و چشمندار را گم کردم. در نمازم راز دارم با خدای چار سال، راز را گم کرده ام، هم راز را گم کرده ام، راز را راز را هم راز هم راز گم کرده ام.
پرده دوم، سینما سکانس در به توان هفت. فیلم نفس به کارگردانی و نویسندگی نرگس آبیار ساخته شده و در سال 95 به تماشای مردم گذاشته شده. در اکران عمومی هم به فروش 1 میلیارد و 449 میلیون تومان هم رسیده. این فیلم در 34مین جشنواره فیلم فجر 2 جایزه به دست آورده. یکی بهترین بازیگر نقش مکمل زن و دومیش جایزه بهترین فیلم در بخش نگاه ملی. بازیگران کار مهران احمدی، پانتها پناهی، سیامک سفری، دلاره عباسی، شبنم مقدمی هستند که در نقش خودشون بسیار درخشیدند. اما داستان چیه؟ در دهه 50 اتفاق میفته. بهار همراه خواهر و برادرهاش با پدر و مادر بزرگش زندگی میکنه. داستانهای کودکانه خودشونو دارن که کم کم غول سیاه زندگی از راه میرسه و میخواد بهار رو با خودش ببره. بخشای از این فیلم رو بشنوید.
من برای خودم توی همون با لیف و کیسه و سفیدا خانه با خانواده تشکیل دادم. یک دختر تک و تنها توی یک جنگل تاریک و ترسناک زندگی میکرد. اسم خودم هم گذاشتم گلخندان، گلخندانی که در دست ما های خانی یکم خانم پسیر. البته این مارها یک سرکرده دارن، اسمش هم هست اژدهای هفت سر. اژدهای هفت سر گلخندان را آورده تو کلبه بالای جنگل و تاثیر کرده که همین حمام خودمون هم باشه. اما گل خندان خیلی زرنگه، تونسته با چند تا از مارا دوست بشه و مارا بهش گفتن شیشه عمر اجدا کجاست، چون مارها خیلی حیوانات خوبی هستن و اگر آدم اونها را دوست داشته باشه و کمی قربون صدقه ایشان برن، آدم را خیلی تحویل میگیرن. ماها به من گفتن شیشه عمر اجدها همین شامپو تخم مرغی توی حمامه. اجدها اونو به این شکل در آورده که رد گم کنه. من هم شیشه عمر اجدها رو برداشتم و به زمین کوبیدم.
بهار جان، بهار عزیزم، بیا بیرون. تو چیکار داری میکنی؟ این سر صدا چی از خود در میاری؟
من هست خانم، شما این؟
آره منم عزیزم، بیا بیرون.
اگه بیام بیرون نه آقا سیاه رو تابودم میکنه.
نه قربونت بشم، ما پادرمیونی کردی، تو رو نمیزنه، تو بیا بیرون.
بله ما پادرمیونی کردیم، بیا بیرون دختر.
پادرمیونی کردیم نه آقا تو نمیزنه.
آفرین دختر خون.
ترسیدی دختر؟
نه آقا اذیت نکن. چرا مکتب نرفتی عمو جان؟ آفرین دختر خون.
پرده یه سوم. کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب بازی زمانه نوشته عبدالله خادمیانه و در دسته ادبیات و شعر بزرگسال جا میگیره. برای اولین بار هم در سال 1400 منتشر شده. بخشای از این کتاب بازی زمانه رو براتون میخونم. یک روز موقع زنگ تفریح گوشه حیاط ایستاده بودم، دیدم دوتا از بچه‌های کلاس سوم یکی از دانش آموزان کلاس اولی را اذیت می‌کنند. ناخودآگاه به طرفشان رفتم و بدون اینکه حرفی بزنم با آنها درگیر شدم. ناظم مدرسه هر سه نفرمان را داخل دفتر برد. کلاس اولی‌ها به خاطر شجاعتم برایم دست می‌زدند و من مغرورانه به دنبال ناظم حرکت می‌کردم. روز بعد دانش آموزی جلویم را گرفت و از اینکه دیروز کمکش کرده بودم تشکر کرد و گفت اسم من حمید رضاست. می‌خوام از این به بعد با هم دوست باشیم. با خوشحالی خودم را معرفی کردم و او اولین دوست مدرسه من شد. وقتی فهمیدیم که خانه‌هایمان به هم نزدیک است، بعد از ظهرها هم بیشتر وقت‌ها با هم بودیم. درس می‌خواندیم، بازی می‌کردیم. خیلی با هم صمیمی شدیم. به پیشنهاد حمید رضا تصمیم گرفتم که اگر داخل یا خارج از مدرسه کسی به کوچکتر از خودش زور گفت با او درگیر شوم و اجازه ندهم که کوچکترها کتک بخورند. این تصمیم اجرا شد. ظرف مدت یک ماه چند دوست دیگر پیدا کردم و یک گروه کوچک 5 نفره تشکیل دادیم. سال اول دبستان تمام شد و برای اینکه زیاد در خانه نمانم و پولی پس انداز کنم دست فروشی می کردم. آلاسکا و بستنی یا کیک می فروختم. سال تحصیلی جدید از راه رسید. من و حمید رضا با هم در یک کلاس افتادیم. حمید رضا پیشنهاد داد که یک گروه تشکیل بدهیم تا بتوانیم از کلاس اولی ها یا آنهایی که ضعیف‌ترن حمایت کنیم. قبول کردم. حمید رضا به بچه‌ها گفت هر کی دوست داره میتونه بیاد تو گروه ما تا مجید ازش حمایت کنه. چند نفری عضو گروه شدند. از آن روز به بعد بچه‌ها خوراکی‌هایشان را با من قسمت می‌کردند. حتی اگر کاپشن و چکمه نو خریده بودند و من از آنها خوشم می‌آمد، در طول روز توی مدرسه تنم می‌کردم. احساس غرور داشتم. فکر می‌کردم که رئیس بزرگی هستم. خلاصه دوران ابتدایی با تمام سختی‌ها و خوشی‌هایش به پایان رسید. حالا از هم جدا می‌شدیم و گروهمان که سال‌های دبستان کنار هم بودیم از هم می‌پاشید.
بچه ها خیلی وقتا میتونن ما رو از این دنیای تکراری با حرفاشون، با نگاهشون، با لبخندشون ببرن به یه دنیای دیگه، حتی تو اوج غم. پرده چهارم، رویای کودکی.
با خودم حرف می زدم. مامان تعریف می کنه که از صبح تا شب عین رادیو قصه می خوندم و با شخصیت‌های خیالی بازی می کردم. بزرگتر که شدم نقاشیشونم می کشیدم و اگه کسی ازم می پرسید اینا چیه، ساعتها براش توضیح می دادم تا خوابش می برد و خسته می شد. تازه اون موقع سواد نداشتم. سال اول دبستان برای همه حروف الفبا قصه ساختم و برای بچه‌ها تعریف کردم. بچه‌ها قصه ها رو دوست داشتن. حتی اگه اتفاق بدی می افتاد با خیال پردازی انقدر به قصه خوبی تبدیلش می کردم که زود یادم می رفت ناراحت بودم. یادم یه بار مامان دستم عصبانی شد و یک کشیده مهمونم کرد. خیلی درد داشت. غیر درد جسمی، باور این که مهربون ترین شخصیت زندگیم با هم این کار کرده بود بیشتر وحشت زدم کرد. اما به ثانیه نکشید که یه قصه ازش ساختم و دردم یادم رفت. قصه‌م هنوز تموم نشده بود که مامان محکم بغلم کرد و جای کشیده رو بوسید. بچه هرچی بزرگتر میشه انگاری از عالمی خیالی که برا خودش ساخته و خبری از سختی توش نیست میفته توی دنیای واقعی که پر از فراز و نشیبه. این روزا کنار تخت هانیه تو بیمارستان یاد بچگیام بودم و هی با خودم میگفتم کاش الان همون محمد کوچیک 5 ساله بودم که تو قصه ها زندگی میکرد. کاش الان یه لحظه میتونستم از این درد فارغ بشم. کاش میتونستم مامان هانیه رو بخندونم تا یادش بره چی ناراحته. تو همین فکر و خیالا بودم که هانیه چشماشو باز کرده بود و من نفهمیده بودم. با دستاش شروع کرد به قلقلک دادنم. میدونسته که از بزرگترین نقطه ضعفای باباش همینه. صدای خندم بلند شد و فاطمه رو که کنار تخت خوابش برده بود بیدار کرد. فاطمه هم خندش گرفت. ستایی 10 دقیقه خندیدیم. 10 دقیقه کامل یادمون رفت برای چی اونجاییم و ماجرا از چه قراره. 10 دقیقه از دنیای واقعی آدم بزرگا دور شدیم. موقع مرخص کردن هانیه چشمم افتاد به گچه باش. سر تا پا نقاشی بود. خندم گرفته تو دلم گفتم هانی هم این باباش شده. حالا که خودم دیگه بچه نبودم به مدد هانیه کوچولوی خونمون خیلی وقتا یه سفر به عالم کودکی می‌کردم و دلم برای اون موقع‌ها و خوشی‌هاش تنگ می‌شد.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم. بعضیا بدجوری عاشق میشن. عشق یعنی تو بمون من میرم. تو که میری نفسم میگیره. همه یه خستگیات یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه. تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند.
بعضی از آدم ها که حرف میزنی حرفات که باش تموم میشه یه نفس عمیق میکشی و میگی خدایا شکرت. بعضی ها با حرف ها و رفتارشون یه حال خوبی با آدم تزریق میکنن، مثل لیوان آب خنک میمونه وسط چله تایسون که با هیچی نمیشه اون حال رو به دست آورد. یه حرف قشنگی هست میگه قرصایی که حال دل آدم رو خوب میکنه هیچ وقت نمیتونه جای خوبهایی که دل آدم رو قرص میکنه بگیره. فرقی نمی کنه اون فرد رفیقت باشه، عزیزت باشه یا رهگذر. بعضیا بد جوری یادت میندازن که دنیا خیلی از قشنگیاشو نشونت نداره. خوبیات باعث میشن تو روزهایی که خسته یا حوصله خیلی چیزا رو نداری آدمای سر رات قرار بگیرن که بفهمی خدا واسه همه خوبیات انرژی بکری کنار گذاشته تا به وقتش سر رات قرار بده. از کنار این آدما راحت نگذریم، چون گاهی اوقات لبخند خدا یعنی همین آدم ها.
با یه حرف کسی بشیم که حاضر یه فیلم رو 100 بار باهات نگاه کنه. پرده 5، آپاراتچی.
این عزتیه خودش فیلمه. خودش که فیلمه هیچی، دوستاش خودش بیشتر. حالا چی شده؟ الان میگم. دیروزی من و آقا صفا نشسته بودیم تو سینما، داشتیم یه چایی میزدیم بر بدن و از موج نوگرایی در سینمای جهان صحبت میکردیم. یعنی بیشتر آقا صفا صحبت میکرد، منم بیشتر داشتم درک میکردم که موجش کجاست که این عزتیه با این رفیقش جوادی اومدن. هی چاکرم مخلصم و روز شما بخیر، میگفت به آقا صفا. دوزاریم افتادیم که یه التماس دعایی داره که هی داره اینجوری خم و راست میشه. آخرش وسط اون همه پاچه خوری زدم رو شونش که ها چیه؟ چی میخوای؟ اینه بگو. سرخ و سفید شده، گفت جون شما چی؟ گفتم جون خوده. اگه چیزی نمیخوای عرض ارادت کردی، خب برو دیگه. راستش یه مزاحمتی داشتن. گفتم ها، اینا از اول بگو. ما درگیر موج نو در جهانیم. بگو تا موج بلندتر و بدتر نیومده. گفت در جریان این که من بیکارم. گفتم همه ما میدونیم که هیچ، کل شهرم خبر داره. اصلا اگه بیکار نبودی که با این عزتیه نمیپریدی. یه سری تکون داد و گفت عزتی میگه شما آقا صفا خیلی هوای عشاقو دارین، میشه یه لطفی به من بکنین؟ شاید کار من عاشقی بوده و خودم خبر نداشتم. گفتم عشاق؟ چی با کی؟ گفت من با خانم عطابکی. آقا صفا گفت عطابکی؟ دختر آقا عطابکی خودم که سر خیابون نمایشگاه ماشین داره؟ یه لبخند جوکندی نشون داد و گفت بله. آقا صفا چشاش چارتا شد. گفت دختر آقا عطابکی تا اونجا که من میدونم داره دکترا میخونه، ایشون از شما خوشش اومده؟ دروغ چرا، اگه میگفت آره همونجا میزدم تو سرم. من داشتم یالغوز میچرخیدم اون وقت یه خانم دکتر پیدا کرده بوده. گفت بله عاشقم خیلی، اومدم بزنم تو سرم که عزتی گفت حالا اونجوری هم که شما فکر میکنی نی. گفتیم پس چه جوری هاست؟ عزتی گفت خیلی مونده حالا تا اسم این دو نوگل رو تو کتاب عاشقان جهان بنویسن، ولی خب داستانشون یه جورایی شروع شده. خواستم پشم هر چی دم دستم میاد و پرت کنم سمتش، دیدم خودش فهمیده، گفت منظورم اینه که تازه دارن آشنا میشن. آقا صفا دو شاخ در می آورد. خانم دکتر جواتی؟ آقا صفا گفت بابا مبارکا باشه، چی شد؟ از کجا این جرقه اشک گرفت؟ جواتی یه ابروی بالا انداخت و گفت جواب سلام منو دادن یه بار، یه بار دیگه هم گفتن برو کنار، آخه تو پیاده رو بودم نمیتونستن رد شن. ما گفتیم خب بعدش؟ گفت چی دیگه، رد شد، ولی خوب رد شد، قشنگ رد شد. گفتیم با رد شدم این خوب و بد داره؟ آقایی که شما باشین، این دختره هر جا رد شده این دیوونه به خودش گرفته، هلک زده این فکر کرده بوده با اینه، کیفش این دست اون دست کرده این فکر کرده با اونه. اینا رو که میگفت دینگ یاد یه دیالوگ فیلم افتادم، تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید ولی نمیشه فهموند، مال فیلم صورت زخمیه. حالا نمیشد به این جواتی فهموند که بابا عشق و عاشقی در کار نی، تازه دیوونه اومده بود سینما رو واسه یه روز اجاره کنه تا یه فیلم واسه دختر آقا عطابکی اکرام بکنه، انگار اینجا شاپیکاپه. میگیم پول داریم اگه؟ میگه یارانه رو هر ماه میاره تقدیم میکنه. میدونی بعضیا رو نمیشه باشون برخورد فیزیکی هم کرد، اصلا نمیشه چیزی بهشون گفت. این قسمت فهم که تعطیل باشه، آقا تعطیله.
میگن تا خودت تجربه نکنی نمیتونی پا به پای کسی که افتاده تو گرفتاری بری جلو، تا خودت تجربه نکنی نمیتونی همراه خوبی باشی. پرده ششم، معجزه از راه میرسد.
با همه بچه ها فرق میکرد، از همه بدحالتر بود و از همه خوشحالتر. از هر چیزی یه قصه یا بازی می ساخت و بقیه‌رم سرگرم میکرد. نقاشیش خیلی خوب بود و در و دیوار اینجا رو پر کرده بود از طرحایی که کشیده بود. امیرعلی فقط 6 سالش بود. خیلی دلم می‌سوخت که باید تو بخش کودکان سرطانی می‌دیدمش. به همه بچه‌ها گفته بود که راهروی بیمارستان ته نداره. هیچ وقت نمی‌تونیم تا آخرشو بریم. اگرم بریم یه راه باز میشه به یه باقی که همه چیزش جادوییه. نقاشیشو کشیده بود و زده بودیم تو راهرو. شیمی درمانی می‌شد. مثل بقیه بچه‌ها موهاش ریخته بود. میگفت موهای ما رو یه غول بزرگ جمع کرده تو کلبه‌اش و می‌خواد باهاش یه لباس برای خودش درست کنه. همه ی قصه‌هاشو نقاشی می‌کرد. به بچه‌ها نشون می‌داد. امیرعلی خیلی به همه روحیه میداد، از واقعیت سختی که در پیش داشتن دورشون میکرد. بچه‌ها تا چشم باز میکردن میومدن سمت اتاقش تا با هم تلویزیون ببینن و بعد نقاشی کنن. یاسمن و مهدی از دوستای نزدیکش بودن، ماماناشون هم دیگه با هم دوست شده بودن. شب و روزشون رو تو همین بخش میگذروندن. دلشون پر غصه بود اما سعی میکردن تو ظاهر نشونش ندن. وقتایی که بچه های این بخش دیگه دووم نمی آوردن و از دنیا می رفتن سخت ترین روزا بود. نمی دونستیم چجوری به دوستاشون بگیم یا چجوری یه مدت ازشون پنهون کنیم. امیرعلی همیشه نقاشی اون بچه رو میکشید که بال داره و داره تو راهرویی که به سمت باغ باز میشه میدوه. خوشحاله و دیگه مریض نیست، تازه موهاش هم سر جاشه. اینجوری بچه‌ها بهتر کنار میومدن. دلم نمیخواست هیچ وقت به روز رفتن امیرعلی فکر کنم. حتی فکر کردن بهش ترسناک بود. فکر کردن به این که دیگه کسی نیست که با قصه‌ها و نقاشیاش حواس همه ما رو پرت کنه و غممون رو کمتر. خدام به دل ماها نگاه کرد و بدن امیرعلی به طرز معجزه‌آسایی به درمانش جواب داد. کم کم حالش بهتر شد. دکتران میگفتن باورش سخته که اینجوری ورق برگرده و سرطان بارو بندیلش رو جمع کنه بره. روزی رسید که امیرعلی داشت از بیمارستان مرخص میشد. حالش خوب شده بود. بچه ها ناراحت بودن و نمیخواستن ازش جداشن. اون موقع 7 سالش بود، میخواست بره مدرسه. هر هفته باید میومد که کنترل بشه. خیلی از دکترها از جاهای دیگه میومدن که معاینش بکنن تا رمز موفقیت کادر درمانش رو بفهمن. امیرعلی توی چشم هم زدن بزرگ شد و با یه انگیزه قوی پزشکی خوند. هر هفته به بخش کودکای سرطانی سر می‌زد و برای بچه‌ها هدیه می‌آورد. استعدادش تو نقاشی رو ول نکرد. در کنار درس هنرنمایی می‌کرد. هفته پیش رفتم نمایشگاه نقاشیش. همون پسر بچه 6 ساله خیال پرداز بود. سودی که از فروش نقاشی‌ها جمع شد هدیه کرد به بچه‌های سرطانی. چیزی غیر از اینم ازش انتظار نمی‌رفت.
آخر قسم اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفری نیست، برکه امن و وقتی موج خطری نیست. آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفری نیست، برکه امن و نمیخوام وقتی موج خطری نیست.
پرده هفتم و در آخر، مهمترین رویای کودکیتون چی بوده؟ اصلا مهم نیست بهش رسیدیم یا نه، فقط به این فکر کنید چی بیشتر از همه دلتون میخواسته. ساده بوده نه؟ گاهی مرور دوران خوش میتونه حال آدم رو بهتر کنه. کی به کیه؟ شاید فردا همون جوری شد که شما دلتون میخواد. رویایی که الان دارید بشه فردایی که آرزو دارید.
رادیو سبا گوش میدین، اگه برنامه های ما رو دوست دارین، اگه دنبال برنامه هستین که نتونستین گوش بدین، اگه دنبال ساعت برنامه دلخواهتون هستین، اگه میخواین با گوینده ها و برنامه سازان رادیو سبا بیشتر آشنا بشین، اگه دنبال زمان برگزاری چالش های جذاب ما یعنی چالش گویندگی و چالش بازیگری طنز هستین، اگه دنبال اخبار طنز هستین، اگه میخواین به ما در ساخت برنامه ها کمک کنین، اگه دنبال آدرس های ما در فضای مجازی هستین، نشانی سایت ما رو یه گوشه یاد داشت کنین.
رادیو سبا نقطه آی‌آر.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین. اگه از هیاهوی زندگی خسته شدین، یه جایی هست که میتونه بهتون حس خوب و آرامش هدیه بده. رادیو سبا.
رادیو سبا از طریق فضای مجازی خودش لحظه های خوبی رو به شما تقدیم میکنه.
جدول و زمان پخش برنامه ها،
آرشیو هزاران ساعت طنز و سرگرمی
و ده ها چالش جذاب و نشاط‌آور
مثل چالش گویندگی و بازیگری.
هدیه رادیو سوا به شما عزیزان.
برای استفاده از همه اینها و همچنین تعامل و همکاری با رادیو سبا،
فقط کافیه ما رو در شبکه‌های اجتماعی با شناسه رادیو سبا دنبال کنید.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با بخش سوم برنامه‌های رادیو